نفس بزن بخال علی.
آغاز میکنیم بحث های این دوره رو که عنوانش هست تقابل اعتقادی سقیفه با قدیر.
دلیر دل، دلیر دل ستان علی.
تقابل به معنای ضدیت، تخالف و مخالفت، درگیری و اجمالاً الان از این اسم همه این معانی میتونه استفاده
محبت و عطای بیکران علی.
سقیفه با قدیر یا قدیر با سقیفه، میشد کلمه سقیفه رو جلو بندازی، میشد قدیر رو جلو بندازی. چرا ما سقیفه رو جلو انداختیم؟
علی رفیق مهربان علی، اوج علی فراتر از گمان علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. تقابل سقیفه با قدیر، بحث اولش کلیات این مطلب بود، بحث دومش موارد این تقابل بود که به شمارش این موارد شروع کردیم. امروز میرسیم به تغییر شماره چند میشه؟ شماره 6، تغییر ضوابط احکام و قضاوت. با توجه به اینکه سقیفه ادعای حکومت دینی رو برای خودش حفظ کرد، یعنی یه موقعی یک برنامه، یک حکومتی به یه شکلیه، مثلا توی شوروی سابق کمونیست میاد، از همون اول تابلوش اینه که من به مبانی اون قبلیا اصلا کار ندارم، من برای خودم یه مبانی دارم، طبق اونم همه دستورات اجتماعی و فردی رو تنظیم میکنم. خب این مشکلی نداره، چون این از اول با بیل و پارو زده کل قبلی رو انداخته دور، هر کاری که به مزاج خودش انجام میده میره جلو، کم نمیاره. اما فرض اینه که یک حکومتی به عنوان سقیفه اومده، میخواد حکومت پیغمبر رو که بر اساس قدیره غصب کنه، تغییر بده، ضد اون باشه، در این که شکی نیست. یعنی سقیفه به عنوان تقابل با قدیر اومد و قدیر یعنی اون چه که پیغمبر بود. خیلی خوب، تا دیروز که پیغمبر بود عوارض و حاشیه ها و جوانب حکومت پیغمبر که بر اساس قدیر بود به یه مبنایی به مردم منتقل می شد. اون مبنا چی بود؟ همش باید از طرف خدا بیاد. لذا آقا رسول الله حتی برای اینکه این تمرین رو به مردم بده، بعضی وقتا خودش می اومد می فهمود که اینجوری نازل شده و این کار رو انجام بدین، جبرئیل بر من این خبر رو آورده. بعض وقتا می فرمود و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، کلیشو می گفت، می گفت بدونید که من هر چی به شما میگم یک کلمش از خودم نیست، با اینکه خودم یه آدم از بخوای معمولی هم حساب کنی آدم حکیمی هستم، بلدم یه چیزی از خودم بگم، اما هیچی از خودم نمیگم. این کلی رو به مردم یاد میداد. بعض وقتا حتی بالاتر از اون میومدن از پیغمبر یه سوالی میکردن، میفهمون باید وایستم تا جبرئیل بیاد. میرفتن فردا میومدن گفت هنوز جبرئیل نیومده. گاهی 3 روز گاهی 40 روز یه نفر رو میابرد میبرد تا بفهمن که جبرئیل داره میگه، من نیستم. اینو قشنگ تو مغز مردم جا بده که کسی به هیچ عنوان به اندازه یک کلمه رو به حساب شخص من نذاره. همش خداست، همش خدا باید بگه و هرچی میگم خدا به من گفته. خب این ضابطه اون حکومتی که پیغمبر داشت، همه هم اینو میدونستن. حالا اگه یه حکومتی درست شده قاسبانه سقیفه درست بر ضد اون مسیر، چون اون مسیر ای بنا بود بیاد که علی ابن ابی طالب مینشست سر جای پیغمبر و همون مسیر هم ادامه داشت، چون اگه جبرئیل هم نمیاد همه اون علوم تو سینه علیه، همون کاری که با اومدن جبرئیل میشد حالا به شکل دیگه ای از صندوقچه علم غیب امیرالمؤمنین و امام های بعد ادامه پیدا میکرد. حالا که یه حکومتی بر ضد اون برنامه اومده، از همون اول منتخب خدا رو قبول نداره، خب پس منتخب چی رو قبول داره؟ میخواد اسمش اسم دین پیغمبر باشه، مثل کمونیست ضد اون نیست که خیالش راحت باشه، تابلوش همونه، تابلوش اینه که ما دنباله پیغمبریم، ما خلیفه پیغمبریم، ما داریم دین پیغمبر رو رواج میدیم. این تابلوش میاد حالا روزمره مردم، دنیا و آخرت مردم سوال دارن، مطلب دارن، قضاوت لازم دارن توی زندگی روزمره، تو دعواهاشون. خب اینو به چه ضابطه ای؟ اگه بخواد بگه من منتسب به وحیم و جبرئیل نازل میشه، خودشم میدونه که دروغ با این گندگی نمیشه گفت. با رفتن پیغمبرم که وحی تموم شده، خب دیگه میمونه برای این که بگه ما هم علم غیب داریم، ما هم خودمون خزانه علم تو سینمونه، از روی اون برای شما میگیم. اینم نمیگه، نمیتونه بگه، نمیگه، برای این که خب خودشم میدونه که همچین خبری نیست. باید یه چیزی تو جیب آدم باشه که بگه من همچین چیزی دارم، الکی که نمیشه گفت. نمیتونه بگه برای اینکه اون ادعا خیلی دنباله داره. اگه بگی من تو سینم همه علوم سلونی قبلا تفقدونی، مشتری زیاده برای سلونی قبلا تفقدونی. بعد فردا صبح میام میبینن یه حرف خیلی ساده رو نمیتونی جواب بدی، پس فردا صبح یکی دیگه میاد، پس فردا صبح یهودی میاد، پس فردا صبح مسیحی میاد، پس فردا از مکه میاد، پس فردا کاهن میاد. خب خودش میدونه که من بهتره که آبروی خودم رو نبرم، بهتره که همچین ادعایی نکنم که بعدا کم بیارم. و لذا سقیفه نه همچین ادعایی کرده، با همه پوز و دک و پوز که داشته هیچ وقت نیومده بگه تو بساط ما علم پیدا میشه. نه علم لدنی، همین علمی که مردم معمولی بلدن هم ما نداریم. خودش رسما اینو گفته، چون خودش از حال خودش خبر داره، خودش میدونه که آدم احترام خودش رو حفظ کنه بهتره که اول یه چیزی بگه بعدن جلو مردم کم بیاره. خیلی خوب، تا اینجاش روان عادی کاره. حرف سر اینه که خیلی خوب، شما که میگی من نه جبرئیل دارم نه سینم صندوق علمه، بفرمایید ببینم چی کار میخوایی بکنی. از فردا که مردم در باره احکام و زندگیشون سوال کردن، دعوا بین مردم شد، شما خواستی قضاوت کنی، شما بفرما ببینم چی کار میخوای بکنی. ما هیچی، ما تا اینجاش اومدیم که ثابت کردیم شما علم نداری، شما بفرمایید. یعنی اینو دقت کنید، اون کمونیستشم، اون لائیکشم، اون ماتریالیستشم، وقتی که یه چیزی رو نفی میکنه یه چیزی برای گفتن داره، ولو غلط باشه. ببین یه وقت هست یه چیزی آدم داره، یه تدوین قانونمندی داره، حالا غلطه اون یه حرف دیگه است که ما اثبات میکنیم مثلا این راه شما و این مبانی شما و این فروع شما همش غلطه. اما یه کسی هیچی نداره، مثل گدا وایساده چپ و راست رو نگاه میکنه، این چی کار میخواد بکنه؟ حرف سر اینه. خب چی کار میخواد بکنه؟ این کار و این راهی که سقیفه عملا رفته همون چیزیه که ثمره این نداشتنه و این پایه رو خود ابوبکر و عمر گذاشتن. روایات صریح تو مبانی خودشون و تو کتابای خودشون، حالا کتابای ما که الحمدلله پره، خدا رحمت کنه علامه مجلسی رو در جلد 28 و 29 و 30 و 31 بهارالانوار تمام اینا رو جمع کرده، اما تو کتابای خودشون و الان اونا افتخار میکنن. چرا؟ برای اینکه الان هم چیزی ندارن. یعنی اگر آن مبانی که او گذاشت و بردارن، همین الان هم گدان، همین الان هم میمونن که چی کار باید بکنن برای هم مسائل قضاوت، هم مسائل احکام روزمره. خب چی پایه‌ای گذاشت؟ از کوچیکش شروع کنم. نامه نوشتن کی ایران فتح شده، کی شام و عراق فتح شده، به تعداد شهر و روستا، قاضی توی شهرها و روستاها برای قضاوت بین دعواهای مردم از طرف مدینه نصب شده، حالا یا بالواسطه یا مستقیم، همین طبیعیه دیگه. میشه تو هر دهی باید یک خدایی باشه حکم کنه، تو هر شهری باید یک قاضی باشه دعواهای مردم حل کنه، اصلا امکان نداره بدون این. اینا برداشتن به خلیفه نامه نوشتن، نوشتن به ما مراجعات زیادی میشه برای حل دعوا، ما از کتاب خدا و سنت پیغمبر اونقدر که دستمون رسیده در باره همه اینا چیز پیدا نمی کنیم، جواب پیدا نمی کنیم، راه حل همش تو اینا نیست، سوالات زیادتری پیش میاد که ما توش میمونیم. حالا دیگه تلگرام و موبایل هم نداریم که تا سوال پیش اومد بفرستیم آقای خلیفه که شما تو مدینه با سواد و عالمان رو هم دور خودت جمع کردی، زحمت این مشکل ما رو، این آقا نشسته الان دعوا، من دارم دعوا حل میکنم از فلان روستای ایران، از فلان شهر ایران مثلا، فورا جوابشو بفرستید که ما چیکار کنیم الان، این از این دستگاه هم نداریم. خب حالا ما تو این راه دور شما بفرمایید که چیکار باید بکنیم. نامه نوشتم، جوابش تو تاریخ هست و این جواب شرم‌آور مثل تابلو بالای سر صحیفه است. نوشت ما وجدتم فیه من کتاب الله و سنت نبیه و الا فعملوا برأیکم، هر چی دلتون میخواد بکنید، هر جوری که دوست دارید مسئله رو تمومش کنید، هر جوری که به این مغز مبارک سر میخوره میاد بگید به مردم، به درک که با حکم خدا میسازه یا نمیسازه، به درک که با حقیقتی که خدا گذاشته جور در میاد یا نمیاد. اینو خودش برداشت فرستاد. حالا تازه اون بدبختا خیال میکردن تو مدینه خبریه، موبایل ندارن که فوری جواب بگیرن، به خاطر این فاصله اینجوری نوشتن، بی خبر از این که اونجام خبری نیست. یعنی اگه همین دعوا رو با این دو نفرش بذاری تو هواپیما ببری تو مدینه پیاده کنی، بیا آقای خلیفه خودت حل کن، اونم مثل خودته، اونم هیچی نداره برای گفتن، اونم هیچ ضابطه‌ای تو دستش نیست و اونم هیچ حرفی برای اثبات و نفی این دعوا نداره. به همین تناسب میره سر احکام. یعنی این نداشتن و این گدایی سر قضاوت خالی که نیست که، از اون بدتر اینه که مردم صبح تا شب حالا بدون دعوا، این که مال دعواهاشه، مردم میان میپرسن راجب ریز و درشت مسائل، راجب امور خانوادگیشون، راجب امور اجتماعیشون، راجب عباداتشون دیگه، همین چیزی که الان ما اسمشو میگیم رساله عملیه، یعنی همین دیگه، یعنی اینا مایحتاج همه مردمه. یکی میمیره ارث و میراثش رو میخوان قسمت بکنن، یکی رو دستگیر میکنن باید حد میخوان بزنن، یکی دیگه ای مثلا نسبت به یکی قتلی چیزی شده دیگه باید به اصطلاح روشن بکنن دیهش چیه، مگه یکی دوتاست؟ ما تازه از برکت ائمه علیهم السلام که حالا خیلی از روایاتمون از دست دادیم، این رساله عملیه پوشبندش 45 جلد جواهر الکلام
تازه ما الان خودمون خیلی جاها روایت و حدیث نداریم، به اصول عمل میکنیم تا حلش میکنیم. البته اصول هم متصل به کلام ائمه است، اشتباه نشه. ولی کسی که هیچ کدوم اینا رو نداره، حالا ما اینا رو داریم، اینقدر گرفتاریم. اما یه کسی که اصلا پیغمبر ما فرصت نداشته اصلا چیزی از احکامو بگه که، خب حالا پس فردا دیه، شما یه کلمه دیه از اینقدر این داستان خنده داره که مردشور به پاش گریه کرده که خود دار و دسته عمر بهش گفتن بابا ما خودمون حاضر و شاهد بودیم، از ابوبکر از راه‌های دور و نزدیک استفتا کردن که ارث جده یعنی مادر بزرگ، مثلا مادر بزرگ چقدره، ارث جده چقدره. خب اگرم غلط میگی یه دفعه غلط بگو. وقد حکم فی الجدت به احکام، برای هر کدوم یه جواب میفرستاد. مثلا به یکی میگو یک ششمه، به یکی مینویز یک پنجمه، به یکی مینویز یک هفتمه، که خود دار و دستش گفتن گیر کردیم ما رو دارن مسخره میکنن. اما برای یکی میگه به ما گفتی یک ششم، اون رفیق ما تو اون شهر داره به مردم قضاوت میکنه یک پنجم، اینو حلش کنید ما آبرومون نره. تو زمان خودش ها، نه حالا. خب اینا دیگه تو کتاب ها موجوده، واقعا ما وقتمون کمه. من دوست داشتم همه اینا رو با عبارات عربیش بیارم اینجا بچینم بغل هم، ببینید تو اسناد و روایات خودشون اینا رو گفتم. خب موارد اینجوری برای خودش که پیش می اومد، شما فکر کن دیگه برای این بدبختایی که از طرف اینا تو شهرها حاکم بودن یا قاضی بودن یا مثلا باید احکام دین رو به مردم میگفتن، این همه احکام دین وقتی شما خودت اومدی ارتباط و با اونی که به خدا وصل قطع کردی و بنای سقیفت به اینه که نماینده خدا نباشه، خودت بگو ببینم اینا رو از کجا میخوای بیاری. اصلا شماها به عنوان فرضیه بیاییم به کمک سقیفه، بفهمین چی کار باید بکنه. راهی چیزی به عقلتون میرسه؟ به شرط این که حکم خدا باشه ها، یعنی اسم دین رو هر روز سرت ور نداری بگی من خلیفه پیغمبرم، بگی من حکومت دینی از طرف خدام. خب بس همه چی اون چه که نیست اینه که تمام اون چه از احکام و قضاوت از طرف خدا نیست و الان اسمش حکومت دینیه، اسم سقیفه اینه که خلیفه پیغمبره. این دیگه مسخره ترین و بیمزده ترین شکل و نمادیه که سقیفه از خودش داره. بعد یواش یواش دوره های بعد رسید، اینا یه نگاهی کردن دیدن خب این بی آبرویی قابل مقایسه با چیزای دیگه‌ای که ماسمالی میکنیم رد میشیم نیست. روزمره است، حکومت شده به وسعت هندوستان، این طرفش تا ته آفریقا، این همه آدم خر که نیستن که هی صبح پا میشن میگن چه جور دینیه این، چه جور ما بریم ارمنی بشیم بهتره، ما بریم یهودی بشیم بهتره، ما اصلا بریم از دین بریم بیرون بهتره. نشستن قواعد درست کردن، اونی که عمر گفته بود با شکمتون حرف بزنید هر چی به کلتون اومد بگید، اینو تبدیلش کردن به دوتا قاعده، قیاس استحسان. هیچ فرقی با اون حرف اولی نداره ها. قیاس یعنی وقتی یه جایی شما یه حکمی از قرآن و کلام پیغمبر طبق حرف اونا سندی پیدا نکردین، یه شبیهش رو پیدا کنید، بعد اینم بگید مثل همون میمونه. حالا من دیگه همه تو من بلد، این هم وقت توضیح این حرفای فقهی و اصولی نیست من الان بخوام باز کنم. قیاس معناش اینه دیگه، مقایسه. یعنی بگی که خب این که اینطوریه، مثلا میگم فرض کنید اگر کسی در حج مثلا یه گوسفند بکشه حکمش چیه، حالا یه بزم بکشن اون شکلیه دیگه، اینم حکمش همونه به همین راحتی. و به همین ترتیب خب حکم شطور چیه؟ خب اون تقریبا دو برابر گوسفنده، بنویس دو برابر گوسفند. یعنی قیاس از طرف خودت، یه مقایسه عقلی و فکری و اجتماعی. من به عنوان شوخی اینو عرض میکنم، اصلا قیاس نیاز به عالم نداره که، یه پیرزن هم بلد قیاس بکنه. اگه بنا به قیاس باشه که به این باشه که شما یه چیز شبیهش رو پیدا کنی بگی اینم مثل اونه، اتفاقا مردم عام روزمره زندگی از مثلا ماها که تو فضای طلبگی و علمی هستیم خیلی راحت ترن، چون خیلی قشنگتر شبیه ها رو پیدا میکنن، مقایسه ها رو میچینن بغل هم دیگه. خب این یک. تازه قیاس برای اینا آبروه، استحسان. اصلا استحسان رو من فارسیش کنم، استحسان هم حسنه، حسن یعنی خوب قشنگ، استحسان یعنی به زور یه چیزی رو قشنگش کنی، طلب حسن دیگه، دیگه استفعالو که دیگه همه بلدین دیگه، اول صرفه میری یادش بخیر اون موقع خوندیم. خب استحسان یعنی به زور یه چیز قشنگش کنی. خب حالا منظور رسیدیم به یه حکم خدا، هرچی هم میگردیم مشابه پیدا نمی کنیم. خیلی خب حالا چی کار کنیم؟ هیچی، مغزت که کار میکنه که. خدا این یه مثقال مغزو برای چی گذاشته اینجا برات؟ مغز آدم برای اینکه بشینی به هر ضرب و زوری شده حرف رو یه جوری بچینی بیاری بغل هم که یه دروغی که میخوایی بگی خوشگل جلوه بدی، بچسبونی رو مغز مردم، همه هم بگن به به عجب چیزی ساخته، عجب جمله بندی، عجب عبارتی، عجب چیزای بی ربط و خوشگل به هم ربط داده تونسته در بیاره اینو. و واقعا استحسان به ادعای خودشون این است که یک کسی که ادعای فقاهت داره، فقیهه، وقتی حتی قیاس رو پیدا نمی کنه خودش بشینه ببینه چی خوبه تو این حکم. یعنی خدا که بلد نیست، اگه ما خدا بودیم چی کار میکردیم؟ خیلی راحتش معناش اینه، یعنی خودت ببین از نظر خودت. ما الان مثلا قانونگذارهای فرانسه، آلمان، آمریکا رو مسخره میکنیم، میگیم اینا قانونهای بشریه، تازه خداوکیلی اونا تا به هزار نفر مشورت نکنن یه قانون نمیذارن اونجا. گفتم نارا ما به غلط و درستیش کار نداریم، اما یه مقدار رو ضوابط میرن تا یه چیزی در بیاد، تا یه عده عقلا اونا رو چک نکنن غلط و درستیشو در نیارن، به این راحتی قانون و قانون نمیکنن. اما خدا بده به برکت مکتب سقیفه رو به تک تک فقها اجازه داده که هر کدومتون هر جا هستین نه به بغل دستید کار داشته باش، نه ارتباط داشته باش، نه با عقل اون استفاده کن، نه بدون که اون چی گفته یهو زدشو نگی، اصلا به هیچ کدوم کار نداشته باش. آقا باریکلا به این مغز بشین یه حکم خدا رو بده جلوت. خب این خوبه یا بده؟ به نظر چیز بدی توش نمیاد. آقا حلاله، بسم الله. به نظر شما این نه، این به نظر میاد که مثلا به نظر آقا البته. بعد میری سر اون یکی فقیه میگه نه اصلا به نظر من همین چیزی که به نظر ایشون سه تا عیب داره، نه اصلا عیبی نداره. پس مردم این شهر حلاله براشون، برای اون شهر حرامه. یعنی اینقدر حکم خدا رو به مسخره میره با استحسان که هر کسی هر چی که خوشش میاد، استحسان و حسنش قشنگ معلومه چی داره میگه. یعنی هر جوری که خوشت میاد، هر جوری که دلت میخواد، هر جوری میپسندی بزن بره، خیالت نباشه خدا رو چی کار داری تو. حکم خدا دیگه یعنی چی؟ خدا کجاست بیاد ببینه ما چه غلطی داریم میکنیم؟ خودمونیم، همه چی تو مشت خودمون، هر کاری دلمون خاص میکنیم، آخر اولش به این برمیگرده. و عرض کردم در این ادعا دیگه ابو حنیفه استاد کله، به طوری که خود سنی ها یعنی شافعی ها و حنبلی ها و مالکی ها اینا حدیثی هستن، یعنی تأکید دارم به این که تا حد امکان از حدیث خارج نشن، اگه نشد این کارو بکنن. اما دیگه ابو حنیفه اصلا معروفه به چی؟ رئیس اصحاب رأی، یعنی اصلا پایه‌گذار اینه که حتی اگه حدیث به دلت جور در نیومد یه لغت بزن زیرش بره. خودش تو کتابش نوشته ابو حنیفه. و الان طرفداران ابو حنیفه بین اهل سنت مورد انتقادن به این عنوان که شما دیگه شورشو در آوردین در این که از حکم خدا انقدر فاصله گرفتین که نه به حدیث احترام قائلین، و اگه کوچکترین تضادی تو حدیث حس کنید خیلی راحت حدیثو پرت میکنید میره به کارش. و سر از اینجا در آورده. بیشتر از این در این باره وقتو نگیرم که میترسم آخر نصف مطالبمون بمونه، آدم جوش میکنه میره تو مطلب، یه وقت یادش میفته که ساعت رد شده. خب تغییر ضوابط و احکام قضاوت. الف، وقتی وحی و علم غیب در سقیفه بر ضد قدیر قطع شد، طبیعی است که راهی برای یافتن
حکم الهی نخواهد بود. من دیگه خودم هم میخونم که آقایون بنویسن، حالا من جلوشم وایستادم دیگه نوشته باشن. دوم، وقتی بله راه بر حکم الهی قطع شد، هیچ راهی جز عمل طبق رأی نخواهد. رأی، حالا ما رأی رو کلی ننویسیم، رأی شخصی نخواهد ماند. شما اگه اصول کافی بهار یه بابی داریم از رأی و القیاس، برید ببینید اونجا ائمه علیهم السلام درباره رأی، رأی یعنی کسی درباره احکام خدا خودش حرف بزنه، کار نداره خدا چی گفته. مفصل روایات عجیب و غریبی داریم که حاکی و ناظر به همین مطلبه. بله، طبق رأی شخصی نخواهد ماند که عمر ابن الخطاب خودش طبق تیه بخشنامه رسمی به عمالش این دستور را صادر کرد. مطلب آخر و مطلب اینا رو نوشتین انشالله. حالا الف رو که نوشتین، اما جیم نسل بعدی سقیفه برای قانون مند کردن این نیاز علمی مسئله قیاس و استحسان که استحسان مساوی با رأی را ابداع و تأسیس کرد که تا امروز ادامه دارد و ابو حنیفه استاد این فکر حساب می شود. یک صلواتی بفرستین. یکی دیگه از آثار تقابل سقیفه با قدیر چیه؟ حذف معنویت. ببینید، اسلام به این نکته که وجود انسان یه بعد مادی داره و نیازهای مادی، کما این که یک ابعاد معنوی و نیازهای معنوی داره. البته انسان ذاتاً اینجوریه، ولی مهم اینه که اسلام دقیقاً تأکید داره رو این که این دو بعد باید با همدیگه برای انسان تو زندگیش تأمین بشه. اگه نیازهای مادیش به هم بخوره، یه نوعی اختلال تو زندگی خدا خواستش درست میشه. اگه زندگی معنویش هم به هم بخوره، به همون اندازه از خدا فاصله میگیره. به خاطر این اسلام روحانیت رو نفی کرده. تو قرآن میفرماید چی؟ روحانیت نبتدعوها، یعنی اینو مسیحی‌ها بدعت گذاشتن، خدا برنامه‌اش این نیست. خدا روحانیت نیورده که یکی جمع کنه زندگی مادی رو کلن بره تو بیابون یه سر معنویت. ظاهرش خیلی قشنگه، این دیگه کلن دنیا رو طلاق داده، ولی خدا میگه من اینو نمیخوام. چرا؟ چون بشر میشناسه، عام بشر ظرفیت همچین چیزی رو نداره تحمل. حالا ممکنه دو نفر این کار رو تو بیابون برن راهب بشن و برای خودشون یه صومعه بسازن، اما عموم مردم همچین کاری نمیتونن بکنن. پس اسلام میاد دو بعدی تو زندگی مردم، هم معنویت هم مادیت، البته رو حد و مرزش، نه مثل اروپایی ها که مادیت هر جوری دلت میخواد، هیچ جا کیف کم نذار، نه این خبرام نیست،
هر جاش بری یه قفلی جلوشه، یه مانعی و یه محدودهی و یه به اصطلاح اندازهی براش گذاشته، اما این نیست که کلن تعطیلش بکنه. خب حالا برای این اساس ما راجع به زندگی مادی الان نمیخوایم حرف بزنیم، چون الحمدلله تو زندگی دین شیعه هم الحمدلله درباره مادیات مسائل و احکام و دستورات داریم، توی دین سقیفه هم همین هست، یعنی اونا هم توی دستورات حالا غلط یا درست یه محدوده ها و چیزهایی برای خودشون طبق قرآن و طبق روایات پیغمبر و حالا طبق قیاس و استحسان خودشون، ولی بالاخره محدوده دارن و روشنه براشون. اونی که الان میخواییم حرف بزنیم مسئله معنویته. نگاه کنید مسئله بعدی ما ارتباط با خدا، معنویت، تقویت روح. در جایی که پایه بر اساس قیچی کردن با خداست، امروزی ها میگن چی؟ کات کردن با خداست، یعنی شما اون اول که اومدی قدیر رو انداختی کنار، همون اول با خدا قهر کردی، همون اول شمشیر رو کشیدی تو روی خدا، همون اول گفتی خدایا ما با انتخاب منتخاب تو کاری نداریم، ما خودمون بلدیم چی کار بکنیم. خب معنویت معناش یوگا و بازیای بت پرستی و هندی که نیست که، اصل و فرع معنویت یعنی ارتباط با خدا، یعنی ارتباط ما حتی اگه با ائمه علیهم السلام این ارتباط قوی رو داریم، اصلش برمیگرده به خدا، اصلش برمیگرده که اینا رو خدا دوست داره، به ما گفته به اینا احترام کنید، به من احترام کردین. خب اگه کسی اما اول ورودی با خدا کات کرد، با خدا دعوا کرد، به جنگ خدا رفت، یعنی اما اول حساب کتاب معنویت رو شسته گذاشته کنار، اگرم دیدی داره میگه دروغ میگه، یعنی دروغ واضح داره میگه، چون داره میگه میخوام، وقتی میگه معنویت سادهش چی میشه؟ میخوام با خدا ارتباطم بیشتر باشه. کسی که میاد میگه اشهد ان لا اله الا الله، بکسرش علی رو لعنت میکنه تو زمان معاویه و امثالو، این داره معنویت گیرش میاد. کسی که تو نصف شب بلند میشه وضو میگیره نماز شب میخونه، بهترین نماز قبل دعای قنوتش اینه که 100 دفعه علی ابن ابی طالب تو این قنوت لعنت کنه، این داره به خدا نزدیک میشه، این داره معنویتش هی اضافه میشه میاد بالا. اون کسی رو که خدا گفته من میخوام این خلیفه بشه، این آقا داره لعنت میکنه، این چجور میشه؟ تناقض به این نمیگم، یعنی نه ضد، تناقض محض، یعنی آره و نه است، یا این یا اونه، نمیشه دوتاشو بذاری بغل هم، سر خود تو شیره بمانی. حالا البته قربون خدا برم شیطون رو یه جوری سر ما مسلط کرده که این بدبختی که این کارو میکنه 40 سال بعد از آنش علی رو لعنت میکنه، یه شب که نمیکنه خوابش نمیبره و ناراحته که من این معنویت انشاءالله از دستم رفت. بعد این کار شیطونه، خیال داری میکنی. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خدا خودش تو قرآن گفته من روز قیامت کلا ملا سرم نمیره. بعضی خیال میکنن دارن کارو خوب میکنن، بخوره تو سرشون خیال کردن. ما روز قیامت این خیال میالا نمیخریم، متن قرآنه، صریح قرآنه. بنابراین تخیل یه نفر معنویت نمیشه، اون معنویت واقعی اونی است که ارتباط شما رو با خدا بیشتر کنه. پس حذف معنویت توسط سقیفه، اولا معنویت یعنی ارتباط بیشتر و قویتر با خداوند. وقتی سقیفه از همان آغاز به جنگ خدا و ضدیت با او رفته، هر گونه ارتباطی را با خدا قطع و حذف نموده است و در واقع راه معنویت را در حد 100%
بر خود بسته است.
این اصل مطلب. تا چند دقیقه که وقت داریم این نکترم تموم کنم تا یک فاصله کوتاهی بدیم. اما حالا میریم در مقام عمل و در مقام اینکه نتیجه این حرف چی میشه. میشه یک انسان مادی خشک، نمازش خشک، روزش خشک، حجش خشک، که هیچ چیز معنوی توش نیست، همه این کارا رو داره انجام میده ها، تمام اون چیزایی که خدا گفته یه دونش حذف نمیشه، اما اونی که تو همه اینا نیست مسئله معنویته، مسئله اون چیزی که باید با خدا متصل بکنه، روح من رو به خدا و به سمت خدا تعالی بده، هیچ کدوم اینا توش نیست. این اون چیزی بود که جزء اهداف اصلی صحیفه بود. ببینید جامعه‌ای که معنویت داشته باشه به این راحتی سرشو نمیشه کلا گذاشت، به این راحتی از خدا فاصله نمیگیره، به این راحتی گناه توش رواج پیدا نمیکنه، به این راحتی شیطون با دست باز هر غلطی بخواد سر مردم در نمیاره. معنویت تو جان مردم وقتی باشه خود به خود یه سدیه مقابل گناه ها، یه سدیه مقابل اون کسانی که کفرآمیز حرف میزنن، مقابل سد مقابل اون حاکمانی که بخوان مردم رو به سمت شیطون ببرن، به سمت گناه ببرن، خود اونا از مردم متدین حساب میبرن. این از قدیم تو حتی شهر و روستاها تجربه شده. یه روستایی که متدینه اگه 4 تا آدم لات هم توش باشن یواشکی میرن یه جای دیگه لات بازی در میارن، تو اون ده نمیتونن این کارو بکنن، چون میدونن این معنویتی که از این قلبها تو این فضا موج میزنه نمیگذاره این اتفاق بیفته، و اون معنویتی که تو این دلهاست که تبدیل به ایمان میشه باعث میشه که این آدم تو رو رها نکنه که هر غلطی دلت خواست بکنی، حرف میزنه، پا میشه، وای میسته، حساب میبرن. اما امان از جامعه‌ای که معنویت توش نباشه، دیگه شیطون و همه اینا همچنین قشنگ میریزن وسط و انواع شگردها و حاکمین قاسبم روش، دیگه هر جوری دلشون بخواد با جمعیت بازی میکنن. شما اینو اطلاع دارین همتون، اروپا رمز سقوطش اون روزی بود که سعی کردن آبروی کلیسا رو بین مردم ببرن. حالا اگه کلیسا هم قصوری داشته حرفی نیست، اما رفت رو، حالا من اصطلاحات و کلماتی که میگن چون میدونم همتونم من بهتر بلدین وارد اون حرفا نمیشم، از اون روزی که تونستن، حالا کلیسا با همه اشتباهاتش ها، اما بالاخره مظهر معنویت اون جامعه بود، عبادتش اونجا بود، کاملا که جدا کردن، ببین چه روزی سرشون در آوردن. یعنی دیگه هر جوری دلشون میخواد با مردم بازی میکنن، هر جوری دلشون میخواد مردم رو به اون راه ضد خدا سوق میدن، و این هدف بزرگ سقیفه بود که جامعه رو اول از معنویت واقعی جدا کنه. اون موقع دیگه ماییم و بازی کردن با مخ مردم، بازی کردن با دنیا و آخرت مردم، تو هر چیشون تو هر شکلی بازی در بیاری، چون خدایی این وسط نیست که اونو در نظر داشته باشن، خیلی راحت میشه سرشون کلا گذاشت، خیلی راحت هضم میکنن، خیلی راحت قبول میکنن. خب دیگه اینها قرار شد که یه سرنخ باشه و بیشترش رو خودتون مطالعه کنید. خالی کردن جامعه از معنویت جزء اهداف اصلی سقیفه بود که با انجام آن ارتباط مردم با خدا و فضای معنوی جامعه از بین می رود و زمینه برای
گناه و شیطان و از نابش آماده می شود.
این هم شد 7 مورد از آثار تقابل سقیفه با قدیر. صلواتی بفرستید.